رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو سپاسگزاریم در خدمت شما یاران هستیم با برنامه به رنگ خدا، برنامه‌ای که شما انتخاب کردید و انشالله تا انتهای برنامه ما را همراهی خواهید کرد. در چی؟ در انس با قرآن، در این که ببینیم آیات قرآن چه نکاتی برای زندگی ما داره. خب آماده میشیم، قراناتون رو بیارید اگر در محضر قرآن هستید، که انشالله بتوانیم انسی با کلام خداوند داشته باشیم. با برنامه به رنگ خدا در خدمتون هستیم. اگر در محضر قرآن هستید، سوره مبارکه حجرات رو باز کنید از آیه 3 به بعد. سوره مبارکه حجرات یه جورایی به تعبیری به ما یاد میده چطوری با همدیگه ارتباط برقرار کنیم، شأن بزرگتر رو رعایت کنیم. خیلی نکات قشنگی در این سوره هست. به نوعی آداب شهروندی، آیین شهروندی در ارتباطات با دیگران، با چه میدونم معلممون، با همسایه هامون، اگر برخورد کردیم دیدیم دو نفر با هم دارن دعوا میکنن چطوری باید برخورد کنیم و موارد دیگه. حالا تلاوت استاد عبدالباسط آماده است، با هم بشنویم از آیه 3 به بعد تا حالا توضیحاتم خدمتتون عرض میکنم.
ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى.
الله أكبر، الله أكبر. ببینید این آیه 3 در حقیقت خب بخشش به نوعی برمیگرده به آیه 2. بعضی میومدن پلوی پیامبر، یه جوری حرف میزدن با پیامبر انگار که مثلا با چه میدونم دوستشون دارن حرف میزنن، با زیر دستشون حرف میزنن، با چه میدونم پسر خالهشون دارن حرف میزنن، شأن پیامبر رو رعایت نمیکردن. این نکته بسیار مهمه ها، که ما مثلا پدرمون یا مادرمون رو چطوری مورد خطاب قرار بدیم، استاد و معلممون رو، اون کسی که سنی ازش گذشته، اون کسی که جایگاه بالاتری داره. خب این رعایت احترامه، رعایت ادبه. اینا می اومدن مثلا پشت در خونه پیامبر و میگفتن که یا محمد، یا مثلا داشتن با پیامبر صحبت میکردن یه مرتبه صداشون میرفت بالا، یعنی شأن پیامبر رو رعایت نمیکردن. آیه دو اومد که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اولا صداتون برای پیامبر بالا نبرین، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اینجوری که با هم دیگه دارین بلند بلند حرف میزنین، با پیامبر نباید اینطوری حرف بزنین، به هر حال اون بزرگ قوم شماست، جایگاه خاصی داره. بعد در آیه 3 میفرماد که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اون کسانی که صداشون رو نزد پیامبر پایین میارن، یعنی این حرمت رو نگه میدارن، اینا کسایی هستن که انگار در آزمون ورودی برای ورود به گروه متقین خدا داره اینا رو امتحان میکنه و قبول میشن. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. خب اینا اهل پاداشن، خدا اینها رو میبخشه، بهشون پاداش بیشتری میده. لهم مغفرة و اجر عظیم.
اولئک
الله الله لهم مغفرت و اجر عظیم. خب اگر ما میخوایم که مورد مغفرت خداوند قرار بگیریم، خب یکی از راهش اینه که احترام بزرگترها رو حفظ کنیم. یعنی پلو پدر مادرمون بدونیم چطوری حرف میزنیم، پلوی معلممون بدونیم چطوری حرف میزنیم، پلو اون کسی که از ما سنش بیشتره یا علمش بیشتره چطوری باید رفتار کنیم. خب اگر این کار رو انجام بدیم ما یاد میگیریم. این آیه فقط مربوط به 1400 سال گذشته نیستا که ما بگیم خب پیامبر که دیگه الان بین ما نیست. نه، این آیه به معنای یک آموزشه مبنی بر این که این مهارت رو کسب کنیم در ارتباط با بزرگترمون.
این
ببینید اگه کسی این مهارت ها رو نداشته باشه، این در حقیقت آداب رو رعایت نکنه، شما چی بهش میگید؟ یعنی مثلا یه نفر که به جای اینکه بیاد مثلا در خونه شما رو بزنه، بیاد وایسه چی میدونم سر کوچه شما شروع کنه داد بیداد کردن و شما رو صدا بکنه، حالا نه به قصد دعواها، مثلا با شما کار داره بیاد دم در و شروع کنه بلند بلند صدا کردن که مثلا بیا بیرون، شما میگی چه آدم کم عقلیه، این چه طرز صدا کردنه؟ خب زنگو بزن یا مثلا هماهنگ کن، این آداب رو رعایت کن. قرار نیست که چه میدونم تو کوچه و در همسایه اینطوری آدم برخورد بکنه. تعبیر قرآن خیلی تعبیر قابل تأملیه. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اینایی که میان از پشت این در حقیقت خونه ها پشت اتاق ها تو رو بلند بلند صدا میکنن که مثلا بیا بیرون، اینا عقل ندارن. یعنی اینا این مهارت رو ندارن. خب اینو یاد بگیریم. باز هم مطالب مربوط به 1400 سال گذشته نیست ها، امروزه هم در قواعد شهرنشینی، در قواعد این که ما در خونه هایی هستیم که در کنار همیم، در جوامعی که این چنین داریم زندگی میکنیم، یک سری آداب میبایست یاد بگیریم. حالا امروزه ممکنه ادبیاتش و یا کلید واژه‌اش فرق کنه، چه میدونم آداب آپارتمان نشینی، فرهنگ شهرنشینی، حالا هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید، به هر حال مهارت های ارتباط عمومی رو میبایست ماها یاد بگیریم.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
الله أكبر الله أكبر. خب اگه اینا مثلا صبر کنن، اون آداب رو رعایت کنن، چیزی ازشون کم میشه؟ منصفانه بگم اگر ما مثلا تو همین ارتباطاتمون این ادب رو رعایت بکنیم، آیا مثلا چیزی از ما کم میشه، بدهکار میشیم؟ یا اینکه نه، اتفاقا همه میگن چه آدم مؤدبیه. یه ضرب المثل هست میگن وقتی که فریاد میزنی صدا تو میشنون، اما وقتی که آروم صحبت میکنی حرفتو گوش میکنن. گوش کردن باشه نه خیلی فرق میکنه، اونا فقط صداتو میشنون، کسی توجهی نمیکنه، اما وقتی که صحبت میکنی آروم و شمرده صحبت میکنی گوش میکنن. خدا میفرماد ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم، اگه اینا صبر بکنن، یعنی متانت به خرج بدن، ادب داشته باشن تا اینکه پیامبر بیاد، براشون خیلی بهتره. والله غفور و رحیم، خداوند بخشنده است و مهربان. الله اکبر الله اکبر. آیه علی عزیز اگر بشه ادامه آیه رو بشنویم تا من کلش رو یه مرتبه بگم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم تبینو فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
الله اکبر. حالا ببینید خبر چی؟ بذارید دوتا مفهوم رو براتون بگم. ببینید یه آدمیه که این آدم بده، یه سری چیزها رو قبول نداره، اما در برخورد بیرونی اینا رو آشکار نمیکنه و دیگران فکر میکنن که این آدم آدم خوبیه. خب به این آدم میگن منافق، یعنی کسی که خلوتش فرق میکنه با بیرونش، کسی که چه میدونم یه سری چیزها رو قبول نداره اما در بیرون حرفی نمیزنه، دیگران هم نمیدونن. خب ما که قضاوتمون بر اساس رفتارهای بیرونیه دیگه، به همین خاطر این رو آدم اصطلاحا میگیم ظاهر الصلاح میده. ولی یه آدم هست که این آدم رفتارهای نادرستی داره، چه میدونم مثلا پناه بر خدا شرابخوره و همچین عبایی هم نداره که دیگران این رو بدونن، اصلا علنی اعلام میکنه آقا من اینطوریم، من نماز نمیخونم، شرابخورم، چه میدونم مثلا این کار رو انجام میدم، حالا هر کیم خوشش میاد یا بدش میاد من اینم دیگه. به این آدم میگن فاسق، یعنی کسی که گناهش علنیه، یعنی دیگران میدونن و خودش هم اصطلاحا تجاهر به گناه و فسق داره، یعنی کتمان نمیکنه به این که مثلا من این رفتار رو دارم، این اعتقادات رو دارم. این آدم فاسقه، یعنی یه آدم شد منافق یه آدم شد فاسق. آدم منافق تا زمانی که ما پی به نفاقش نبردیم فکر میکنیم ظاهر الصلاح دیگه. حالا یه سوال میپرسم، اگر این آدمی که ظاهر الصلاحه بیاد به شما یه خبری بگه، شما چی کار میکنید؟ اگر این آدمی که فاسقه بیاد یه خبری بگه چی میگی؟ خب ممکنه بعضیا بگن اون آدمی که منافقه، چون ما نمیدونیم به نفاقش پی نبردیم، مگه بیاد یه حرفی بزنه قبول میکنیم. اما این آدمی که فاسقه اگر بیاد یه خبری بده اصلا قبول نمیکنیم ازش. شاید تو نگاه خود شما این مسئله پیش بیاد. حالا عجیب اینه که آیه قرآن یه چیز دیگه میگه. خدا میفرماد که یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسق، اگر یه آدم فاسق، یعنی کسی که گناه علنی انجام میده، بدیش علنیه، تجاهر به گناه داره و دیگران هم میدونن، خودش هم اعلام میکنه، اصلا عبایی هم نداره، یعنی یه آدم تو این سطح، اگر به شما یه خبری آورد این آدم فاسق، خدا نمیفرماد تکذیبش کنید، خدا نمیگه تأییدش کنید، خدا میفرماد فتبینو، تبیین کنید، یعنی بدون شاید راست بگه، شاید این آدم فاسق الان داره به شما میگه فلانجا مثلا یه اتفاقی داره رخ میده، حالا فاسق هست اما ممکنه اون خبرش راست باشه. خدا نمیگه تکذیب کنید، نمیگم تایید کنید، میگه تبیین کنید، یعنی روشن کنید، حتی درباره یه آدم فاسق. حالا منصفانه بگم تو این شبکه‌های اجتماعی ما همینطوری اخبار رو منتشر میکنیم، فکر میکنید چه دردسری برای خودمون و جامعه درست میکنیم؟ تعبیر قرآن اینه انتوسی بو قومم به جهال فتوس به علم ما فعلتم نادمین، ای بسا ما ندونیم و بر اساس این عدم تبیین یه کاری انجام بدیم که به درد سر بیفتیم و بعدش هم پشیمان بشیم. خدا میگه راش اینه، چه این آدم فاسق باشه یا منافق باشه یا حتی آدم درستی باشه، شما میباید تبیین کنید، حتی درباره آدم درست هم همینه ها، چون آدم درسته قطعا راست میگه اما راست گفتنش دلیل بر این نیست که درکش درسته، ممکنه خطا کرده باشه، مثلا چه میدونم ممکنه یه ماری رو دیده بعد فکر کرده که این مار آبیه، یعنی ماری که مثلا نیش سمی نده، در حالی که واقعا ممکن این افعی باشه، خطا کرده دیگه، ولی دروغ نگفته، اومده گفته من یه ماری دیدم ولی خطا کرده. به همین خاطر درباره اخباری که به ما میرسه، اطلاعاتی که به ما میرسه، حواسمون باشه همینطوری اینها رو به اشتراک نذاریم، تبیین کنیم ببینیم راست یا نادرست. ای بسا ممکنه باعث آبروریزی یه نفر بشه، ای بسا ممکنه آبروی یه نفر رو ببریم، ای بسا ممکنه یک فرصتی رو از یک نفر بگیریم، ای بسا خیلی ای بساهای دیگه. حواسمون باشه که ما به این ندامت و پشیمانی نرسیم.
وعلمو ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم
الله. باز یه نکته بسیار مهم. ببینید اون کسی که در جایگاه مدیریت یک مجموعه قرار میگیره میبایست از نظرات دیگران و اون کسانی که در مثلا سطوح پایین تر از او قرار گرفتن بهره مند بشه. این یعنی مشورت گرفتن. اما آیا قراره که حرف تک تک اونها رو انجام بده؟ خب نظرات متفاوتی دارن. اگر کسی بخواد این کارو بکنه اون مجموعه کلا شیرازش اصلا میپاشه. خدا میفرماد وعلم انفیکم رسول الله، بدونید که رسول خدا در بین شماست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگه قرار باشه در بسیاری از کارها از شما پیروی کنه، یعنی هر حرفی که شما میزنید رو انجام بده، خب شما به دردسر میافتید، اون جامعه که دیگه روی سعادت رو نخواهد دید. تعبیر قرآن هم اینه و امرهم شورا بینهم، یعنی مشورت کنید و شاورهم فی الامر، مشورت کن با اونها. فاذا عزمت فتوکل علی الله، فاذا عزمتم، یعنی هنگامی که پیامبر تو عزمت جزم شد، از بین این مشورت ها چه میدونم یکیش انتخاب کردی، اون وقت توکل کن به خدا و اون کار رو انجام بده. یعنی مسئولیت مدیریت به عهده یه نفره. این نکته بسیار مهمه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا دوست داره این که شما در قلب مؤمن باشید، ایمان رو محبوب شما قرار داده. خدا دوست داره که زینت شماها باشه ایمان، یعنی خدا این ایمان رو در دل شما آراسته کرده، در واقع دل هاتون رو آراسته کرده به زینت ایمان. خدا دوست نداره شما حق رو ندیده ببینید. خدا دوست نداره شما تجاهر به گناه بکنید. خدا دوست نداره شما گناهکار باشید. و کرها الیکم الکفر والفسق والعصیان اولئک هم الراشدون، اینا کسایی هستن که در جایگاه رشد قرار میگیرن، کسانی که از کفر و فسق و گناه و عصیان نافرمانی دوری میکنن و زینت میدن قلوب خودشون رو به ایمان در اطاعت از پیامبر، در رعایت این آدابی که همین آیت قبلی بهش اشاره شد.
اولئک هم الراشدون فضلا من الله و نعمه والله عليم حكيم.
این یه فضلی از جانب خداوند، نعمت الهیه. خداوند صاحب علمه، خداوند صاحب حکمته. اگر نکته رو میگه قطعا به نفع ماست. یه مثال خیلی خیلی معمولی بزنم. ببینید اگر جامعه راست بگه، یعنی مردم راستگو باشن، خود اون جامعه حالش بهتره. خداوند به همین خاطر دعوت به راستی میکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان ولا یأمر بالسوء والفحشاء، خدا به بدی امر که نمیکنه، به خوبی امر میکنه، خوبی که به نفع ماست. اگر ما یاد بگیریم که با محبت با هم دیگه حرف بزنیم، اگر یاد بگیریم به این که هوای همدیگر رو داشته باشیم، وضع حال خودمون بهتر خواهد بود. تو این جامعه بهتر نفس میکشیم، بهتر زندگی میکنیم، بچه‌هامون تو جامعه سالمتری رشد میکنن. در اختیار خودمون هم هست. خدا هم دوست داره که ما این گونه پرورش پیدا کنیم. خب این تلاوت رو اینجا به اتمام برسونیم. حالا انشالله ادامه تلاوت رو در یه برنامه دیگه جداگانه بهش میپردازیم. سوره مبارکه حجرات تمام از آیات 3 تا 7 رو تا 8 رو با هم شنیدیم. از آیات 9 بعد خب یک داستان دیگه داره که انشالله سعی میکنیم در برنامه مختلف بهش بپردازیم. تلاوت اساتیدی وجود داره مثل استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد که شنیدیم، تلاوت استاد مصطفی اسماعیل سوره مبارکه حجرات و قاف داره، خیلی قشنگه استاد حسان خونده. حالا سعی میکنیم انشاءالله در برنامه مختلف از این تلاوت هم استفاده کنیم و این رو بدونیم که همه این برنامه به خاطر اینه که ما یه انس بهتری با قرآن پیدا کنیم، بعد قرآن رو تو زندگیمون بیاریم. همین الان چند تا نکته یاد گرفتیم، بریم مهارت‌های ارتباطات اجتماعی رو یاد بگیریم در برخورد با چه می‌دونم همسایه، برخورد با بزرگتر، پدر، مادر، برخورد با اتفاقاتی که پیش رو ما هست، در برخورد با شبکه‌های اجتماعی، در برخورد با اخبار و خیلی چیزهای دیگه. خب یه فاصله بگیریم، برمیگردیم ان شاءالله ادامه برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود.
لا اله الا الله.
ای پیامی، ای پیامی،
اقرا اقرا باسم ربک الذی خلق.
یکی از اون بیانات حکیمانه امام چهارم علیه السلام این است که اگر قرآن با من باشد، اگر من در پناه قرآن باشم و با قرآن باشم و این کلام خدا با من باشد و مرا رها نکند، از هیچ عاملی وحشت و هراس ندارم.
با برنامه برنگ خدا در خدمتون هستیم و یه تلاوت خیلی خیلی قشنگ داریم. جادر تشکر بکنیم از آقای علایی عزیز تهیه کننده محترم برنامه که زحمت میکشن این تلاوت ها رو میارن. سوره مبارکه آل عمران از آیه 133 با تلاوت استاد عبدالعزیز حسان، فوق العاده است. اصلا تلاوت استاد حسان خیلی به دل میشینه، خیلی حسی تلاوت میکنه. انصافا هم خود همین آیات، یعنی از آیه 133 به بعد، و خیلی از اساتید خوندن و منصفانه بگم فوق‌العاده زیبا خوندن. اصلا خود حس و حال آیات، همین آیه 133، انقدر آدم رو ترغیب میکنه به انجام دادن کارهای خوب، به مراقبت. و سار او الی مغفرت من ربکم، بشتابید به سوی آمرزشی از سوی پروردگارتان. و جنت عرض و حس سماوات و الارض و عدت للمتقین، این بهشتی که پهناش به وسعت آسمان‌ها و زمینه، بهشتی که برای پرهیزکاران آماده شده. بعدم مشخص میکنه چه کسایی ها، الذین ينفقون فی السراء و الضراء، که بذارید من نگم، الان بریم تلاوت رو بشنویم. در هنگام تلاوت براتون توصیف میکنم که این آیه چه راهکارهای قشنگ اجتماعی و فردی داره.
و سارعوا الى مغفرت وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الله أكبر. باور نمی کنید من حاضرم همین آیه 133 رو بشینم چه میدونم 10 مرتبه 20 مرتبه با همین گام صوتی که خونده استاد بشنوم. آیه علی 2 مرتبه رو پخشش بکنید اصلا نمیشه این آیه رو از دستات، انقدر زیباست و چقدر با تو معنی نمیخونه. و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت عرض و هست سماوات و الارض و عدت للمتقین.
و سار او الی مغفرت وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الله أكبر. أعدت للمتقين. میدونی تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی مدیریت رفتار، یعنی این که مدیریت بکنم کجا چه کاری انجام بدم چه کاری انجام ندم، اینو بهش میگن تقوا. حالا در ادامه آیه داریم، آیه 134، که برخی از این مصادیقش گفته میشه. گوش کنین.
الذین ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
الله اکبر، الله اکبر. چقدر این آیه قشنگ، چقدر هم انصافا قشنگ میخونه. آیا علی دو مرتبه اینو آماده بکنید، من یه توضیح کوچولو بدم، دو مرتبه بشنویم. الذين ينفقون في السراء والضراء. ببینید بعضیا بخشندن، اینا وضعشون خوب باشه بخشندن، وضعشون خوبم نباشه باز بخشندن، یعنی این خصلت بخشندگی رو دارن. دیدید برخورد کردی با آدمایی که یه آدمو خوشروئن، ممکنه مشکل هم داشته باشه خودش، اما خوشروئه، ممکنه ناراحت هم باشه اما خوشروئه. چرا؟ میگه این ناراحتی تو دل من باید باشه، چرا من اینو به دیگران منتقل کنم؟ میگن المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمن این شادابی تو صورتشه برای دیگرانه، یعنی در چهرهش این شادابی رو میبینید، ناراحتی تو قلبشه، اینو منتقل نمیکنه به دیگران. خب این مؤمن یعنی این آدم با تقوا، یعنی همین. الذین ينفقون فی السراء والضراء، اون کسانی که انفاق میکنن، اهل کمک کردن هستن، چه وضعشون خوب باشه، در حال گشایش سلام باشه، چه وضعشون بد باشه، یعنی تنگ دست باشن، اما حداقل زبان تلخ ندارن. من خاطرم از یه عزیزی آقای موسوی نامی بود، خدا رحمتش بکنه، من اسمش رو میارم، یکی از نمایندگان محترم استان مرکزی بود، از دنیا رفت، حالا من اسم کوچیکش رو دقیق نمیدونم. خیلی این داستانی که من شنیدم و برخوردی که ازشون شنیدم رو هنوزم که هنوز تو ذهنم هست. میگه این بنده خدا بیمار شد بود، این همین آقایی که نماینده بود و تو بستر بیماری بود. خب نماینده ها مردم مراجعه میکنن برای اینکه مشکلاتشون حل بشه دیگه. یه خانم مسنی اومده بود و توی بیمارستان این بنده خدا رو پیدا کرده بود. رفته بود توی بیمارستان، گفته بود که مثلا من این مشکل دارم، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، خلاص کلی صحبت کرده بود. بعد میگه این بنده خدا برگشته گفته بود که مادر جان، من که میبینم الان تو بستر بیماریم، انشالله اگر حالم خوب شد اومدم در قد بیرون از بیمارستان، پیگیری میکنم مشکلت رو حل میکنم، اما اگر نتونستم به همین اندازه که دل منم سوخت از من قبول کن. من وقتی این داستان رو شنیدم انقدر حالم منقلب شد، گفتم این چه آدم کریمی بود، چه آدم سلیم و نفسیه، خدا انشالله رحمتش کنه. اتفاقا در اثر همون بیماری هم از دنیا رفت. اما ببین این آدم این ویژگی رو داره، الذین ينفقون فی السراء والضراء، حتی اگر دستش هم بسته باشه مشورت که میتونه بده دیگه، نمک رو زخم کسی نمیپاشه، حداقل راهنمایی میکنه، میگه آقا من دستم نمیرسه اما میتونم مثلا به شما بگم برو پلو فلانی. باز یکی دیگه هم یادم اومد، از اینم بگم، حیفم میاد اینا رو نگم. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله رحمانی همدانی رو، خیلی مرد شریف بود، خدا ان شاء الله ایشون رو رحمت بکنه. من توفیق داشتم که خب مدت های مدیدی خدمت ایشون بودم و اینه که دارم عرض میکنم تجربه شخصی خودم، یعنی برخورد من با ایشون بود. من خاطرم از یه جای یه مشکل پیش اومده بود، دیدم بنده خدا حاج آقا پا شده داره میره مثلا به فلانی زنگ بزنه، پا میشه میره فلانی رو ببینه. من یه خورده ای حالا نوجوان بودم، دقیقا جوان بودم دیگه، تو همین سن نبودم، برگشتم گفتم که حاج آقا خب شما چرا این کار میکنی؟ خب زنگ بزنی یه نفر دیگه پیگیری بکنن، مثلا خب شما یه شأنی داری، شأن خودتون حفظ کنید. حالا به خیال بچگی خودم این رو میگفتم. یه حرفیشون زد خیلی عجیب بود، گفتم اگه خودم میتونستم مشکلش حل بکنم که این کارو میکردم، اما اگر نه، اگه خدا به من یه نیمچه آبرویی داده، این بسیار این آدم با آبرو بود، این تعبیر ایشون بود، میگه خدا اگر به من یه مقدار آبرو داده، چرا من از این آبرو هزینه نکنم برای اینکه مشکل یکی حل کنم؟